أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، ما در جلسه گذشته عمده وقتمون مصروف این شد که مصروف این شد که مسئله رو ببینیم از کجا شروع کنیم. خب یه روشی که تقریبا یه دو ساعتی هم با هم دیگه مرور کردیم این بود که یه کلمه ای رو از اون عبارت مد نظر قرار دادیم و اینو جستجو کردیم. چند تا مشکل باعث شد که ما توفیق چندانی جلسه گذشته نداشته باشیم. یکی این که اون کلمه ای که به نظرمون رسید اینجا خیلی به مسئله ما مربوط میشه کلمه معونه بود و کلمه معونه نگارش‌های متفاوتی داره. معونه با وا، یعنی با دو تا یه وا و همزه، با یا بدون وا و یا، و این خودش موجب مشکلی میشد و طبیعتاً پیدا کردن اون عبارت برای ما سخت شد. ما تقریباً جلسه گذشته هیچ توفیقی نداشتیم. متن رو هم الان اینجا دارم که حاصل کارمونه. ما حاصل کارمون اگه یه مروری بکنیم، این حاصل کار جلسه گذشته ماست. ملاحظه می فرمید که یک کلام از مستمسک داشتیم، چند تا روایت پیدا کردیم و دوستان از مقنعه عبارتی رو آوردن که کلمه معونه داشت ولی ربطی به بحث ما نداشت، چون داشت استثنای معونه رو از ارواح مکاسب بیان میکرد و ما گفتیم که بحث ما استثنای معونه از غنیمت، نه از ارواح مکاسب. در عرض کنم حضور شما که کتاب خلاف هم همینطور در بحث معادن کلمه معونه رو پیدا کردیم. اونجا هم عرض کردیم که یا عرض میکنیم الان خدمت شما که استثنای معونه از خمس معدن ربطی به بحث ما نداره، چون بحث ما غنیمته و سرایت این موضوع به اون موضوع خیلی ادله متخنی نداره. در موارد دیگه هم یکی ما کلمه از خونه موضوع شما در شرایع هم همینطور بود، در جواهر هم همینطور بود. عملا ما خیلی چیز مشبورکنی رو جلسه گذشته نداشتیم، فقط یه عبارت از جواهر پیدا کردیم که و کیفکان ففی صریح الخلاف و سرائر و ظاهر غیره ما بلت درست نسبته الی الاکثر، یعنی اینکه معونه استثناء بشه از قنیمت، این اکثریت اینو گفتن انهو یجب فیه الخمس بعد المعونه و این قل من غیر اعتبار نصاب بلکه ظاهر الاول او کسریه ثانی الاجماع و علل اعتاق الادله. این هم یه عبارتی بود که در جواهر پیدا کردیم. این مجموعه کاری بود که ما جلسه گذشته کردیم که همونطور که دیدید توفیق چندانی نبود. این جلسه ما منتقل میشیم به بحث، یعنی به روش دیگری و اون روش فهرست کتبه. یعنی ما مجموعی از کتابهایی رو بدون انتخاب میکنیم به عنوان کتاب الخمس. این یه خورده تمرین لازم داره، این که برای کتاب الخمس یا مباحث خمس چه کتابهایی رو رو میز پژوهشیتون قرار بدید، این بستگی به تمرینتون تو اون کتاب داره، چون هر کتاب فقهی به تناسب خودش یه سری ویژگی هایی داره. مثلا شیخ انصاری یک کتابی در باب الخمس داره، یعنی اصلا مختصاً برای خمس کتاب نمیشه. بسیاری از متأخرین راجع به خمس کتاب مستقل دارن. خب این یه ویژگی برای کتاب خمس میشه. ممکنه همون متأخر راجع به مثلا فرض بکنید که دیات دیگه کتاب خاص نداشته باشه، راجع به مثلا اطعمه اشعره دیگه کتاب خاص نداشته باشه. بنابراین اون کتاب خاص از این مؤلف میشه یکی از محورهای بحث ما که باید رو میز پژوهش ما قرار بگیره. دیدم که آقای رحیمی زحمت کشیده بود تو گروه یه فهرستی از کتاب‌های مرتبط با خمس گذاشته بود که اینجا ما حالا اینا حالا دیگه هم سلیقه‌ایه هم میتونه در طول زمان اصلاح بشه. لیست آقای رحیمی لیست خوبی بود، فقط یه سری اشکالاتی داشت که حالا این اشکالاتش هم با هم دیگه مرور میکنیم. من همطور که عرض کردم ما یه میز پژوهشی داریم، این همون لیستی بود که بسته. اون یه اشکالاتی داشت چون ما همونجا انتخابش کردیم رفتیم، یعنی روی روش دومی که یادتون دادم این بود که ما میریم روی بحث ابواب و توی ابواب کتاب الخمس رو انتخاب میکنیم. 313 تا منبع اینجا آورده که کتاب الخمس داخل در مقصد شد. این هم یه روش بود که باز این روش هم روش جستجوی کور هست، هم روش اول که جستجوی کلمه معونه هست، همین جستجوی ابواب یه جستجوی کور و غیر دقیق میشه که حالا الان که شما گفتید که همون لیستی بود که عکس گرفتیم، من یادم افتاد که ما این لیست رو از توی این کتاب خمس دارم. حالا من یه لیستی رو خودم تهیه کردم که خدمتتون عرضه میکنم، بعدم میگم که این لیست رو خب ما توی روش سوم بعد فرض میکنید که شما یه سری کتاب‌هایی رو پیدا کردید که این کتاب‌ها کتاب الخمسه، چون یه بار برای کتاب الخمس این کارو بکنید دیگه برای کل کتاب الخمس کافیتونه. حالا اگه فرض کنید 100 کتاب روی میز ماست که این 100 کتاب ربط به کتاب الخمس داره، روشی که امروز می‌خوایم نگاه کنیم اینه که ببینیم مسئله خودمون در کتاب الخمس کجا اومده. خب بعضی از مسائل خیلی شفاف و واضح در جایگاه خودشون توی کتاب الخمس پیدا میشن، اما بعضی از مسائل دیگه یه ویژگی‌هایی دارن که واسه سر جای خودش پیدا نمیشه. مسئله ما از این قبیله، ما در عرض کنم حضور شما که بیایم روی میز پژوهشی، حالا من این نکته رو عرض بکنم که براتون بنویسم پایتخت اینو،
اولین کاری که میکنید اینه که این لیست رو تهیه کنید. حالا ما یه لیست اجمالی از روش اول داریم. دو تا روش هم اینجا در سری گذشته با هم مرور کردیم. این دو تا روش یکی جستجوی کلمه بود که ما حالا به صورت موردی از کلمه معونه اینا رو بحث کردیم که دیدید که خیلی نتیجه این زمینه نداره. دومین مورد جستجوی ابواب بود که 313 مورد کتاب الخمس در ابواب که میگیم یعنی این گزینه ابواب سمت راست ملاحظه فرمید؟ بله معلم رفتی کجا؟ رفتی توی ابواب در این کتاب الخمس 313 در دلی شده. این اگه در پیل کنید رو دیستی از کتاب ها میاد که جلسه گذاشته اینو مورد امروز روش سومه این دوتا رو قبل از هم بست کردیم. امروز میخوام بیان در کتب منتقل فرض کنید این کار کردیم جلسه گذاشته یه دیست اجمالی خدمتون داریم آقای اینم عکس گرفتن و جایگاه و جغرافی های بحث استثنای معمولت از بنیناتی رو پیدا کنید. خب حالا برمشت میکنید فهرست کتب رو داریم، کتاب رو فرست میکنم جایگاهش رو پیدا کنید. طبیعتا ما باید بریم توی فهرست. اول به صورت تمرینی من یکی از این کتاب ها رو براتون اینجا انجام میدم. اونم کتاب، حالا کتاب های ببینید، این کتاب الان رفتیم روی، بیایم روی کتاب ها. اینجا کتاب الخمس، کتاب های انتخابی ما هست. به عنوان نمونه میایم روی کتاب مبسوط. کتاب مبسوط یه ویژگی داره، هم استدلالیه و هم فهرستش فهرست نسبتاً کاملی هست و هم میتونه یه معیاری برای گذشتگان و آیندگان خودش به دست بده. هم یه جور جمع‌بندی هرچی قوله تا قبل از قرن پنجم شیخ این کار انجام داره، هم بعده. بالاخره ما از ابتدا که شروع میکنیم، وقتی به شیخ میرسیم، بزرگی شیخ هم ما قبل خودش رو تجمیع کرده هم ما بعده. البته خب بزرگان دیگه‌ای هم در فقه قبل از شیخ بودن، مثل شیخ مفید، منتها چون اونا اینجور منسجم و منضبط بحث نکردن به همین دلیل ما میریم رو مبسوط. خب حالا رفتیم مبسوط، چجوری فهرستشو بیاریم؟ بلدید؟ رو کامپیوتر خودتون بذارید دوستان دیگه رو کامپیوتر خودتون نگاه کنید. این کلیدی که می‌بینید اینجا، این کلید یعنی کلید به اصطلاح فلش، آره، زیرش نوشته تطبیق فهرست با متن جاری. شما اگه اینو بزنید، این لیست سمت راستتون که الان روی کتاب تحریر الاحکام علامه هست، این فهرست سمت راستتون میشه فهرست کتاب مقصود. بزنید شما زدید. خب من میزنم ببینید. لازم فرمید این فهرست کتاب المقصوده. خب ما باید کتاب الخمس رو پیدا کنیم. معمولا شما یه نگاهی بکنید ببینید چند تا جز داره. یعنی الان اینجا 8 تا جز داره کتاب المقصود. به صورت معمول وقتی 8 تا جز داره، شما اول و دومیش معمولا نمیرسه به مبحث زکات و اینا، چون صلات زکات. الان شما نگاه کنید، شما نگاه کنید، ما کتاب الخمس رو اینجا نمیتونیم پیدا کنیم. در لیست میگردید میبینید ما کتاب الخمس نداریم. از این فرم ما کتاب الخمس نداریم. ما کتاب الخمس رو، حالا این دیگه باید برید تو این کتاب های خورده مرور کنید، ور برید کار بکنید تا دستتون بیاد. الان اینجا نگاه کنید، ما یک کتاب زکات داریم. قدما در 3 جا بحث ما رو بحث کردن. این البته حالا بعد از 20 ساعت تحقیق و پژوهش شما میتونید به این مطلب برسید. یعنی این مطلبی که من میگم، اگه این روشونه، روش ما چیه؟ که از روی فهرست کتاب برسید به محتوا. نگاه میکنید به فهرست کتابا رو نگاه میکنید تا مطلب خودتون رو پیدا کنید. اگر شما این کار رو در حد 20 ساعت انجام بدید، 3 جا این بحث ما رو میتونید پیدا کنید. اول خب تو خود کتاب الخمس دیگه، خب کتاب الخمس رو می‌کنید. الان شما هر چی بگردید تو مبسوط کتاب الخمس پیدا نمی‌کنید. چی کار کنیم؟ یه خورده که شما با این فهرست باید هی ورق بزنید، تمرین کنید. 2 ساعت، 3 ساعت یه فهرست مبسوط رو مطالعه کنیم، خیلی چیز رو دستتون میاد. چون فهرست مبسوط یه مقدار متفاوت با فهرست لمعه و کتاب هایی که از که شما باش آشنا شدید، یه کمی متفاوت. از جمله جایی که تفاوت داره همین کتاب الخمس. کتاب الخمس در کتاب مبسوط انتهای یکی از ابواب کتاب زکات، یعنی خمس رو در حاشیه زکات مرحوم شیخ بحث کرده.
و خیلی ها هم تابع شیخ شد، هم از قدما هم از متأخرین، یعنی نیومدن کتاب متأخرین از شیخ، نیومدن خمس رو یک کتاب مستقل قرار بدن. خب شما اینجا الان که این پرس رو بازش میکنیم که قشنگ بتونید ببینید با این کلید، خب الان اینجا بیاید تا آخر میبینید که فصلون فی ذکر ما یجب و فیه الخمس جلد یک صفحه 236، یعنی این آخرین بحث کتاب زکات. پس این یه جا یادداشت میکنی؟ بله. چرا دیگه؟ حالا به خاطر اینکه اونا اصلا لحظی
به این معنی که ما رو بحث میکنیم به این صورت بحث کردن. خب پس یکی خود کتاب خمس مخصوص میگیم، چون بالاخره میکنیم به اتفاقی که از کجا میدونیم اینو که کتاب خمس بالاخره بحث کردن، همین عربه که الان داریم میزنیم دیگه، چون متن ما عربه است. ما چند تا متن شاخص داریم در فهرست، یکیش مبسوطه، یکیش شوالعه، یکیش عربه. این سه تا متن خیلی شاخص هست. علتش هم اینه که هر کدوم از متأخرین این متون وقتی دست به قلم شدن حتما این کتاب رو مد نظر داشت، یعنی تا زمان زبر بعد از اینکه شیخ مخصوص نویسید، هر کی بعد از شیخ مخصوص نویسید کتاب مخصوص نویسید. بعدا میرسه به محقق حلمی. محقق حلمی کتاب شرایط که نویسه محور و معیار بسیاری از شروح بعد از محقق شد، ده ها شهر ما بر حاشیه و شهر و اینا بر شرایط داریم و اصلا کتاب درسی بوده تا همین اواخر تا صد سال و بیست سال پیش کتاب شرایط لمعه نمی کنن شرایط و انصافا متن شرایط خیلی پر جزئیات، یعنی جزئیات که شما در شرایط پیدا میکنید در متن لمعه پیدا نمی کنید، حتی در شرح لمعه هم خیلی اوقات پیدا نمی کنید. ولی خب مشکل شرایط بوده که هیچ استدلال یا خیلی 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 کم استدلال دوش از این جهت کتاب درسی رو از شرایط به لمعه تغییر دادن تا یکم طلبه ها همون موقع که فقه بخونن یک کمی هم استدلال بخونن، چون شهید ثانی هر جا توضیحاتی بوده اجمالا سر کرده به روایت، یا یعنی یه جورایی با یک کلمه خیلی مختصر اشاره. تا میرسیم به قربه، وقتی میرسیم به قربه دیگه بعد از قربه دیگه بعد از در اصلا بوده شما آسف کاظم یزدی دیگه هر کی مطلب می نویسه اشاره به مثلا متنش رو داره، چون هر کی می‌خواد مرجع بشه حتما باید یه حاشیه‌ای و قرمه چی می‌زده. اما همون موقعی که داشتن حاشیه و قرمه می‌زدن وقتی در قرمه رو دست می‌دادن اما ادله‌اش هم بیان می‌کردن، خیلی تحریرات که نوشته شده مبنای قرمه نوشته شده و در نتیجه ادله موجود. تا می‌رسیم به مستنصر یه امروزه، حالا خیلی از بزرگان امروز کلمه امروزی که به صلاح به خصوص خیلی کتاب طهاره و کتاب صلاح متن مستنسک رو کتاب درسی خارج قرار داده، طبق همون درس میذارم میام. حالا این سه چهار تا متن تو ذهنتون باشه، ما که فهمیدیم تو کتاب اگر خواستیم بحث خودمون رو دنبال بکنیم بحث ما هست چی؟ استثناء و معونه از قدیمت. خب یکیش کتاب رو یکی دیگرش الان دیدید در کتاب زکات، حالا اینجا که دیدیم صفحه جلد چه بگیم؟ جلد ۱۳۶۶
اینجا آخرین باب کتاب زکات کرد. خب اگر شما توی این مورد اول یا مورد دوم مهارت پیدا کنید، یعنی از طریق اولی و دومی رو کار کنید، این استادی کار کنید، به یه نتیجه دیگه ای میرسید. با اون نتیجه، با اون نتیجه دیگه اینه. یعنی که میگم استاد کار کنید، باید شما دست به دست کار میکردید، یعنی این کتاب ها رو میدونه فهرستش رو نگاه میکردید و از اون طریق پروسدورهای انجام میدادید. قرار هم شد که 100 ساعت کار کنید، 500 ساعت حالا. هر ساعتی که میزنید کلاس 20 ساعت. اگر 20 ساعت کار کرده باشید روی این فهرست، همینجور که ما الان رفتیم اینو به این سادگی پیدا نمیکنید، چون هرچی میگردید شما کتاب خمس رو هم مبسوط پیدا نمیکنید. بنابراین باید دونه دونه این فهرست رو مثل که کتاب رو دارید برات از تمام فهرست رو کنید، 10 صفحه است تمام فهرست رو یه مرور کنید، یعنی یک تکلیفی برای جلسه همه
یک بار فهرست ریز محصول رو یه بار نگاه کنم. این خیلی هم وقت نمیگیره، شاید مثلا نیم ساعت باشن میشه آدم دقیق اونتا دقیق نگاه کنیم و سعی کنیم به خاطر دست کنیم، حتی اگه لازمه مثلا یه جوری سخت ضبطش کنیم که بعدا خوش میتونید جستجو کنید. یعنی این فهرست خیلی کمک میکنه. اگر شما این کار کرده باشید، فرض میکنیم که کردید، بعد به یه نتیجه میرسید و اون نتیجه اینه که علاوه بر اینها در کتاب جهاد هم به مناسبت بحث غنیمت که بحثی در حوزه جهاد از این بحث کرد، این نتیجه مطالعه 5-6 فهرست کتاب، یعنی اگر این یک و دو یعنی جستجوی کلمه و جستجوی افعالی 20 ساعت کار کرده باشید، به این جنبندی میرسید که در کتاب جهاد غنیمت هم این بحث انجام شد. حالا ببینیم، نگاش کنیم ببینیم پیداش میکنیم اینجا. خب من حاصل این 20 ساعت کار روی فهرست رو اینجا براتون نوشتم. محل بحث لازم بفرمایید. آه محل بحث ما کجاست؟ میتونید بخونی؟ یا درشترش کنم؟ آه واضحه؟ یکم درشتر. محل بحث از غنیمت علاوه بر کتاب خمس در کتب دیگر نیز بحث شده است. برخی از علما کتاب خمس را مستقل نیاوردند، بلکه در زیر کتاب زکات آوردند، مثل سید مرتضی در انتصار، سالار در مراسم و شیخ در خلاف و مقصود و نهایه. اینا افرادی هستند که جغرافیای بحثشون رو میتونید توی عرض کنم حضور شما کتاب زکات در زیر کتاب خمس. این جای کتاب خمس، یعنی ما اول مشکلمونه که کتاب الخمس رو پیدا کنیم، چون کتاب الخمس در بین قدمای کتاب مستقلی بعضاً نبوده. لذا این یه نکته کلن در کتاب الخمس که وقت رفتید تو فهرست خواستید کتاب الخمس رو پیدا کنید، دیدید در قدما پیدا نمیشه، باید برید ذیل کتاب الخمس. معمولاً هم آخرین باب، معمولاً آخرین باب هست. حالا یا نتیفه پس این یه نکته. نکته دوم این هستش که این بحث با عنوان قسمت الغنیمه یا ما یجوز ان یغنم در کتاب الجهاد هم آمده. برخی از قدما مثل شیخ در خلاف جلد 5 صفحه 517 نام آن را کتاب السیر گذاشتن، چون که سیره عرض کنم حضور شما که سیره نبوی معمولا جنگ ها بوده و دیگه پیامبر اکثر عمرشون در جنگ و در سریه و اینا بودن، اینا به جای اینکه بگن کتاب الجهاد میگن کتاب السیر. حالا اینو باز اگه مقصود مثلا لیست فهرستش رو نگاه کنید یا خلاف، حالا اینجا من آدرس خلاف. خب همینطور ابوالصلاح حلبی نام آن را سیرت الجهاد گذاشته. شیخ در مقصود جلد 2 صفحه 2 و در نهایه صفحه 285 نام آن را کتاب الجهاد و سیرت الامام گذاشته. و اینم اسمایی که برای کتاب الجهاده. پس یه جای دیگه که ما میتونیم بحث غنیمت رو پیدا بکنیم کتاب الجهاده. حالا برگردیم به تمرین. حالا این نکته اخیرش هم ببینیم. میگه که نکته سوم اینه که شیخ در خلاف جلد 4 صفحه 179 آن را با عنوان کتاب الفیع و قسمت الغنیمت، اصلا یه کتاب زده، همونجوری که کتاب زکات زده، کتاب الصلات داره، کتاب الطهاره داره، یه کتاب داره به نام کتاب الفیع و قسمت الغنیمه و قسمت الغنیمه. خب اینو چجوری میشه فهمید؟ اونو عرض کردم شما لیست کتاب مبسوط یه بار نگاه بکنی خیلی به شما کمک کنه. حالا من علاوه بر مبسوط خلاف رو هم نگاه کردم. لیست خلاف که نگاه کنید ببینید یه چیزی داره به عنوان کتاب الفیع و قسمت الغنیمه، مثلا یه کتاب مستقل. خب این هم پس یه نکته. نکته بعد اینه که برخی در این برخی این مسئله را ذکر نکردن، مثل حالا یکی از مسائلی که خوبه تو تحقیقاتون توی فیشاتون بنویسید اینه که آقا من مراجعه کردم، فرض کنید این جغرافیا، بذار من جغرافیا رو تکمیل کنم. پس یکی هم شد کتاب الجهاد، یکی چی شد؟ کتاب الفیع، یکی یکی دو نفر دیگر من پیدا کردم و قسمت رو ندیدم که این قسمت رو قدیمه رو ننوشتم ولی در کتاب الفیل یا بحث فیل بحث قسمت قدیمت رو از گرم که کتاب الجهاد هم گاهی باید اسمش گذاشتم کتاب و سیر یا کتاب الجهاد و سیرت و دماغ اینم حالا این جغرافیای بحث میشه. شما وقتی جغرافیای بحث رو داشته باشید تقریبا میتونید ببینید که این کتاب این مطلب کجا پیدا کنه. این روش سومی مزیتی داره و مزیتش اینه که شما وقتی این بحث رو پیدا کردید بحث‌های جانبی و ادامه مباحث رو دیگه جاشو بلد میشید. یه گوشه یادداشت کنه آه مثلا کتاب مفصول جلد فلان بحث کوزه کرد، جلد فلان بحث علیمتی کرد، جلد فلان بحث چی رو کرد. یه دفعه که شما اینا رو یادداشت کنید روی برگه ای دیگه همینطور که تو قربه میریم جلو دیگه جای بحث شما در حوزه غنیمت حداقل دیگه به دست آوردید تا بریم مسئله بعدی ببینیم چیه. یه بار انجام میشه. این روش بسیار هم کارآمده و بسیار هم راحت‌تر شما رو به اصل مطلب میرسونه. و یه ویژگی دیگه هم که داره اینه که شما رو با فضای بحث هر کتاب آشنا می‌کنه. مطالعه فهرست رو دقیقاً ندید. مطالعه فهرست کتاب شما رو فضای این کتاب آشنا می‌کنه و یه جوری دست می‌گیره این کتاب بحثش دور بود وجودش به مباحث و به معنی در دست من چیه. مثلا فکر نکنید که مثلا اون فهرست که دو مقدار همه هم فهرست رو دارم اینجوری نیست. خیلی از خودمای فهرست رو کاملا متفاوت با اون چیزی که ذهن شما هست و دست سر خوندید. خب حالا نمونهش همین کتاب الفیل و قسمت الغنیمه است که ما اصلا تو رومه هیچ همچین کتابی نداشتیم. یا نمونهش اینه که کتاب الخمس رو در زیر کتاب زکات شما اصلا اینو نداشتیم. خب یه نکته دیگه من اینجا اضافه کنم. حالا اینجا ببینید، حالا اینجا می‌خواستم اینو عرض کنم. نکته چهارم اینه که بعضی از بزرگان این بحث رو در هیچ کدوم از اینجاها مطرح نکردن با اینکه زمینش بوده که طرح بکنن، که حالا این کلمه رو توضیح میدم یعنی چی زمینش بوده که بحث کنن، ولی بحث نکردن. و اینکه بحث نکردن میشه 50 ساعت کار. یعنی شما یه فهرستی از کتاب‌ها تهیه کردید، چند تا بود آقا لیستی که نوشتید؟ تقریبا مثلا نزدیک 100 تا 70 تا 50 تا کتاب. حالا اگه 40 تا از این کتابا بحث نکردن، یکی یکی شما باید بدید بگردید. بعدم وقتی میخوای بگی بحث نکرده کار سختیه، وقتی پیدا کردن کار آسونیه. پیداش میکنی بالاخره میگی اینها اینجا بحث کرد جلد 1 صفحه فلان، جلد 2 صفحه فلان. ولی وقتی میگی یه آقای اینو بحث نکرده، این باید کل اون بحثا رو ببینی، کل فهرست رو ببینی، مطمئن بشی جای دیگه یه وقت یه کتابی باز نکرده مثل این کتاب الفیل و الغنیمه تا بتونی اسناد بدی که این آقا بحث نکرده. بنابراین یکی از دشواری‌های پژوهش فقهی در کتب قدما مباحث ریزی است که امروزه مطرح میشه ولی قدما بحث نکردن و ادعای این که فلانی این بحث رو نکرده یه ادعای کوچیکی نیست، احتیاج به مطالعه داره. گاهی اوقات مجبور بشید کل کتاب الخمس رو در یکی از کتاب‌های قدما بخونید از اول تا آخر تا مطمئن بشید ایشون بحث، چون تو کتاب قدما هیچ نوع فهرست مدون حساب شده‌ای وجود نداره. یهو می‌بینید وسط بحث فقه میپره تو غنیمت و از غنیمت از خون جنگی بحث می‌کنه، همونجا یهو استثناءاتشو بیان می‌کنه. زیاد اینجوری در کتاب قدما زیاد وجود داره. میشه روش اول دیگه جلسه گذشته عرض کردیم دیگه نوشتیم یعنی جستجوی کلمه اینه که بحث کرد. الان بحثمون اون نیست که اون جلسه قبل بود و ما آره خب چجوری؟ چجوری؟ کنترله. بله این حالا یه کار جانبی در ذیل سه میشه. یعنی شما اول باید جای بحث رو پیدا کنید، بعد که پیدا کردید معمولا خیلی راحت میشه فهمید که این آقا بحث کرده یا نکرده. اون جایی که خیلی
بعد میرسید به اینکه این آقا بحث نکرده، برای اطمینان از اینکه این آقا بحث نکرده، این روش اول رو با یک کنترل اف روی مت میتونید تکمیل کنید. البته آره، حالا اینم تمرین میکنید، اینم یادم بنداز تمرین میکنید. بله امکانش هست، به خاطر اینکه این ابواب مبتنی بر کلید واژه کتاب الخمسه و ممکنه یک کتاب کتاب الخمس اصلا نداشته باشه، مثل همین مثل کتاب سیه، مثل این کتاب الفیع و قسمت الغنیمه. نه میدونم اون داره، شما رفتی تو کتاب، شما که نمیدونستی این بحث ذیل این عنوانه، من الان بهت گفتم. اگه نمیدونستی شما رفتی تو کتاب الخمسه و الانفال. بله 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 بله. حالا اینجا دیگه روش دومه دیگه، روش دوم باید بره بگردید این تو ببینید. این یه ویژگی که من از این خیلی استفاده نمی کنم تجربتا این هستش که آدم با مطالعه این خیلی کتاب شناسی به دست نمیاره. یعنی شما باز از طریق این نرم افزارا یه پول زدی، یه تیکه کتاب باز کرد، مطلب تو پیدا کردی رفتی، ولی اینکه این کتاب صدر و ذیلش چیه، چجوری ورود و خروجش چیه، چه کتابایی داره چه کتابایی نداره، این روش سوم. اون روش دوم رو گفتیم جلسه گذشته بحث کردیم گذشته میکنم. فرض ما الان روی روش سوم، این هم که شما میگید اشکال نداره، الان اینجا ملاحظه میفرمایید که الان این داره که الفی و الانفال و تفسیر الخمس الان در کافی داره. شما کتاب الان یه تستی بکنیم، کتاب الخلاف. ببینید کتاب الخلاف فقط میگه ما یجب فی الخمس دیگه، نه کتاب الجهادشو داره با اینکه اونجا بحث کرده و نه سیران. آره مبسوط مثلا شما نگاه کنید، فی ذکر ما یجب فی الخمس، فی ذکر قسمت الاخماس، باز اینجا شما این بحث سیر و اینا رو نمیبینید، فی رو نمیبینید. خب کجا رو گفتی میبینن؟
مختلف.
چی رو فرمودید؟ آره نه این خیلی کتاب معروفی نیست، یعنی کتاب نیست که ما بهش فکر بخوایم بکنیم. خب اجازه بدید برگردیم سر بحثمون. خب بله بله ببین روش اول و دوم شروع بحثه، ما گفتیم از کجا شروع کنیم، از اول و دوم. وقتی شما روی اون لیست روش دومی مطالعه بکنی اجمالا یه چیزایی دستت میاد، ممکنه یه جاهایی یه چیزایی پیدا کنی. این جغرافیای بحث که ما نوشتیم از همون اول و دوم اینو درآوردیم، یعنی با روش‌های ترکیبی. الزاما هم لازم نیست شما وقتی اولی هستی دومی رو انجام ندی یا سومی رو انجام ندی. همونطور که الان اشاره کردن که ما بعد از اینکه کتابو پیدا کردیم میتونیم با جستجوی یه کلید واژه اختصاصی بفهمیم که این کجای این کتاب این بحث. فعلا داریم عرض میکنیم که سه تا روش برای این کار وجود داره. خب حالا دقت بفرمایید ما یه مروری روی این دو تا کتاب بکنیم. خب فی ذکر ما یجب فی الخمس، توی اینجا که ما مراجعه میکنیم میگه الخمس و یجب و فی کل ما یغنم من دار الحر ما یهویه الاسکر و ما لم یهویه و ما یمکن نقله الى دار و ما لا یمکن بلا اموال و ضراری و الارضین و الاغراض و السلاح و کرا و غیر ذلک من مایسه و تملک و کان فی ایدیم علا و اشل اباه اول مون لم یکون قسما لمالی. خب این و یجب الخم ایزن الخم سی جمیع المعادن. خب این و یجبو یعنی که از بحث غنیمت دیگه خارج شد، ملازم فرمی، یعنی ما تا این و یجبو این سه خط تقریبا اندی بحث از غنیمته. بعدش دیگه ما بحثی از غنیمت نداریم، میره سراغ، حالا دقت کنید من چجوری مطالعه میکنم، میره سراغ معدن، بعد از معدن میره سراغ کنز، من که واژه‌هاش هم نشونتون میده، بعدش میره مال مخلوط حرام مخلوط به حلال، میره جلو اشتراع ذمی از مسلم، دوباره برمیگرده معدن، عسل و معدن، یه بازگشتی حالا مورد پرسش بوده، بعد دوباره کنز، بعد میره تو رکاز یا رکاز، آیا قدر لازمه یا نه، قوس، دوباره برمیگرد کنز و معدن، تمام شد. و سنذکر کیفیت قسمت الخمس فی کتاب قسمت الفیء. من از اینجا بود که فهمیدم ایشون یک کتاب قسمت الفیء داره که این بحثا توش آمده، یعنی یه وقتی آدم یه مطالعه میکنه اینجا معلوم میشه. خب از خود مطالعه فهرستم میشه اینو دارم. یه بعد میره تو کتاب الفطره که همون زکات فطره هست که ربطی به معصوم ها نداره. خب حالا بریم تو قسمت، اینجا الان داره آدرس کتاب الفیء به ما میده، بریم ببینیم کتاب الفیء کجاست. خب یه دونه کتاب الجهاد داریم، حالا اینو بذارید، چون الان ایشون آدرس کتاب الفیء داده، ما ببینیم کتاب الفیءش کجاست. نه عرض کردم خودش یک کتاب مستقلی،
کتاب الفیء جلد 4 صفحه 172 کتاب
الفیء که در مبسوط
خلاف
خب
جلد 4 صفحه 172.
بله ما بزنیم اینجا چیزی پیدا میکنم. خب ما اینجا چیزی نداریم به نام قسمت الفیء، تو کتاب خلاف داریم. اینجا برمیگردم تو کتاب جهاد، خب الجزء الثانی کتاب الجهاد و سیرت الامام، بله ازش رد شد، کتاب قسمت الفیء و الغنایم. بله خب جلد 2 صفحه 64. تعجب کردم چون ایشون گفت ما در حساب قسمت کنیم. خب اینجا الان میگه فی حقیقت الفیء و الغنیمه و من یستحق و فی حکم السلب فی ذکر النفس فی اقسام الغنیمه فی کیفیت قسمت الغنیمه، دیگه تمام میشه. بعد میره تو فصلان فی القضات، دیگه بحث نداره. خب ما قاعدتا ما این اقسام الغنیمه، قسمت الغنیمه و حقیقت الفیء و الغنیمه، اینا چیزی حدود 10 صفحه است، یه نگاهی باید به اینجا بندازیم. خب بریم فصل فی حقیقت الفیء و الغنیمه و من یستحق، یکی بخونه اینا من خسته نشم. صفحه جلد 2 صفحه 64 بیارید آقا، کی میخونه؟ میگه فل غنیمت ها از اینجا علا ضربه این مایو خزمندار الحرب سیف و القهر و القلبه و الاخر ها مایه سال من غیر زالکه من الکنوز و المعادن و القوس و ارباح تجارات و غیر زالکه. خب نگاه میکنیم ببینیم که چیزی پیدا میکنیم راجع به استثناء ممونه. خب ببینید اینجا میگه فیق سمافی اهله لذین ذکرناهم هناکم، یعنی در کتاب الخمس میگه مما ذکرناه فی کتاب زکات فی باب ما یجب فی الخمس، داره اشاره میکنه که ما یه بحثی از اینا در کتاب زکات در باب این کردیم، این خودش یه راهنما برای اونجا میشه. ببین این داره به هم دیگه ارجاع میده. بس معلوم شد که این اطلاعاتی که ما داشتیم اینجا تایید شد که کتاب زکات فی باب ما یجب الخمس فی الخمس این بحث رو مطرح کرد. حالا میاد پایین تر میگه که الواقی الا ضربین و ما لم و ما یمکن نقله الى بلد الاسلام و ما لم یمکن نقله الى بلد الاسلام الا ما بینا فی کتاب جهاد. باز اینجا داره یه آدرس میده که بحث غنیمت در کتاب جهاد است. یعنی پس ما اینجا اینا رو باید ثبت کنیم که آقا پس ما یه دونه کتاب زکات داریم در ذیلش، یه دونه الان ایشون کتاب قسمت الفیع و غنیمه داره، یکی خود کتاب الخمس، یکی هم کتاب جهاده. یعنی چهار جا ما میتونیم این بحث خودمون رو دنبال کنیم. اینم از روی مطالعه متن به دست آوردیم، یعنی متن خوانی کردیم اینا رو به دست آوردیم. خب میگه و یکون للامام النظر فیها و صرف ارتفاعها الى جميع المسلمین و الى مصالحهم و یبدا بالاهم والاهم. میگه والغنیمت کانت محرمتا فی الشریعت المتقدمه و کان یجمعون الغنیمه فتنزل الماء النار و تنزل النار من السماء فتأكلها. میگه که در شرایع قبلی در ادیان قبلی غنیمت حرام بوده، اگه غنیمت میگرفتن جمع میکردن، آتش میومد از آسمان این رو میسوزون غنیمت رو. فتأكل ثم انعم الله تعالی علی النبی صلی الله علیه و سلم فجعلها له خاصتا. بعد اومد گفتش که انفال مال خدا و رسوله. خب حالا این به اشاره به روایات دیگه، حالا اینا که تو شریعت متقدمه نبودن، یه روایاتی هست بهش اشاره می‌کنه. میگه روی عن اینا روایتش هم بوده، میگه روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال اهل لی الخمس لم یحل احد قبلی و جعلت لی الغنائم و کان النبی یقسم الغنیمه اولا لمن یشهد البقره. خب حالا دیگه رفت تو قسمت غنیمت و الغنیمت رو تقسم خمسه اقسام که دیگه مفصله، جزیه و صلح رو معنا میکنه، میراث من لا وارث له رو معنا میکنه، تا میرسه خراج رو من احکامش رو بیان میکنه، تا میرسه به حکم سلم که دیگه باز از بحث ما خارجه. خب ما اینجا هم چیزی پیدا نکردیم، میریم تو بحث جهاد. بحث جهاد رو باز میکنیم، بهتره که چون کتاب جهاد کتاب مفصلیه از روی فهرست کتاب جهاد ریز فهرستش اول مبحث خودمون رو پیدا کنیم. چی میبینید؟ پیدا کنید تو کتاب کامپیوترتون، پیدا کنید کتاب جهاد و سیرت الامام رو. پیدا کردی؟ کتاب الجهاد و سیرت الامام، بحث غنیمت رو پیدا کنید. کی پیدا کرد؟ بخون. فصلون فی حکم ما یغنم و ما لا یغنم، جلد دو صفحه 28. پیدا کردید همه؟ عقبی ها پیدا کردید؟ بله. آره نه، این ربطی به بحث ما نداره. بحث بود که یه بحثی هست در کتاب که آیا وقتی غنیمت میگیرن به نسبت یک پنجم چهار پنجم تقسیم کنن، یک پنجمش مال خمس، چهار پنجمش هم مال غانمین. این یه فتوایی. یه فتوا میگه نه، چرا چهار پنجم بگید به غانمین؟ غانمین رو صدا کنیم که خرج و دخلشون چقدر، اینقدر که خرجشون بشون بده. این میگه اونجا ما این بحث کرد. این عبارت که میخونی این معونه ربطی به بحث ما نداره. میگه آقا اونجا بعضیا گفتن به جای که یک پنجم برای خمس بدید، چهار پنجمشو بدید به مخاطلین، اون چهار پنجم برای چی بدید؟ یکی زیادیش میاد، شما به معونه این چقدر بدید. بعدم استشهاد میارن به این که پیامبر به زبیر یه سهم خودش میداد، یه سهم به عرض کنم حضور شما 4 تا سهم بهش میداد، 2 تا برای عرض کنم حضور شما که راجع مثلا اصل داشت میداد، یکی هم برای بکنم که یکی دیگه میداد، یکی هم برای مادرش میداد، یعنی 4 سهم بهش میداد، میگفت اینا خرج دارم. بعضی ها به این تمسک کردن، گفتن پس باید نباید اونجوری که در تقسیم خمس اومده 4/5 به مقاتلین بدید با اون توصیفات، هر که ببینیم خرجش چقدره. از این جهت مادر زبیرم چون از کنم ایال جز ایالات زبیر بود، یه سهمم به اون میدادن. از این یه استدلال شد. ربطی به بحث ما نه، ربطی به بحث ما نه. خب احسن، یکی هم اینجا ما بحث داریم. خب ما این دوتا رو یه نگاه میکنیم، یکیش صفحه 28، یکیش هم صفحه 35. یکی بخونه. اگه نخونید میگم مجبور میکنم بخونید، خودتون بخونید. بخونید. محیا. بله محیا. بله. بله. جلد 2 صفحه 28. بله. عمل ارزون رد شید، ببینید تا کجا، ببینید ربط به بحث ما رو پیدا میکنید. خب این با این تیکه رو بخونی، للمسلمین ان یاکلوا. این واقع اضافه است. حالا این حالا یه ربطی میتونه داشته باشه این عبارت، از این جهت که میگه که اینا یه عده رفتن غنیمتی گرفتن، یه خود غذا بوده، نونی بوده، ماستی بوده، عسلی بوده، اینا دیگه پیامبر خمسش نگرفتن. گفت یا اما اولش میگه که اگر رفتن خلاص جنگیدن گشنه شدن، لاغره یه نونی، یه ارسان روغنی، یه کره، یه پنیر، یه چیز بدون همونو بخورن، مشکل نداره که بخورن. اگر نگن آقا کسی گشنگی بکشید، اینا رو بردارید ببرید پیش امام یا پیش پیامبر تا ببینیم چجوری قسمت بکنه. این یه جور تسهیل بر غانمین و مقاتلین هست. شما آدم قتالمون خسته میشه، آب میخواد، نون میخواد، بعدم که آدم نون و آبش با خودش بر نمیداره ببره جنگ. یه چرا مثلا یه عرض کنم حضور شما که عقبه ای هست که اینا معمولا نونوا و این چیزا رو با خودشون میبردن که نون میپخته براشون، یا آشپز داشتن مثلا، لشکر معمولا آشپز داره. آره مرغ و خروس و گله و گوسفند و همه چی با خودشون. حالا میگه حالا رفتن بالاخره اونا اون دشمن هم این چیزا رو داره دیگه، بالاخره میرن اونا هم نون دارن و ماست دارن و گله دارن. میگه حالا رفتن اونجا رو گرفتن. خب حالا الان میگه حالا وایسین تا آشپز برام غذا بده، حالا یه لقمه بخوریم دیگه، همونجا بخورن اشکال نداره. خب حالا این خوردن قانمین یه ربطایی میتونه داشته باشه، از این جهت که شاید مثلا یه خود تأمل بکنید بگیم که بالاخره یکی از این غذای قانمینه، معونت قانمینه. و کی میخواد اینا رو حمل کنه و رأی کنه و برداره ببره تو دارالاسلام این غنیمتایی که جمع شد؟ کی میخواد ببره؟ قانم بعد همین که جنگجو بوده بعد بردار اینا ببره. خب این گشته که نمیتونه برده ببره، بس باید چی بخوره؟ اینم میشه یه جزئی از همون معونت الحمل. از این باب یه ربط و نسبتی، یه کمکی به بحث ما داره. یه مستقیم معونه خود حمل و رأی و اینا نیست. آره، یعنی اون گوسفنده هم میگن که آقا علفش باید بدی بخوره دیگه، حالا بریم اون علف رو بخری بدی بخوره، میگن با یا غنیمت کم بشه یا نشه. حالا یکی هم بالاخره خود این قانمه که داره اینا رو برمی‌داره ببره، بالاخره باید گشنگی نکشه. ربط مستقیم نداره، ولی خب بی ربط هم نیست. این یه جوری حاشیه بحث ما میشه، متن بحث ما نمیشه. لذا من به صورت، حالا بعداً بهتون میگم که اینو به صورت یه سوال جواب تو متن نهایی می‌نویسیمش. یعنی اگه امروز کلاس درس پاورپوینتی من بود، حتما می‌نوشتم که آقا این همچین چیزی شیخ گفته و شاید از این عبارت بشه این استفاده رو بکنی. بعدم جواب بدیم که خب این بالاخره یه امر فرعیه و اینکه شیخ حالا از این بخوایم اونو استنباط کنیم خیلی شفاف و روشن نیست. بله بله، بسیار عالی. بحثون که کیفیت قسمت الغنیمه، الغنیمه اذا جمعت فاول ما یبتدع الامام بها ان یؤتی السالبه السلب سلب المقتول اذا کان شرطه له علی ما مذ القول. میگه غنیمت وقتی که جمع میشه، اول کاری که امام باهاش میکنه اینه که اگر یک جنگجوی دیگر رو کشته باشه، چون در قدیم خیلی رسم بوده که مثلا یه نفر که میومده حلم مبارز، یعنی دوتا لشکر مقابل هم بودن، بعد این وسط خالی بوده، بعد یکی از اونا میومدن با هم یه جنگ، احیانا یک کسی رو میکشته، میگفتن اون کسی که عرض کنم مقتوله، اون زره و شمشیر و سپرش که قیمت دار بوده، معمولا قیمت دارترین چیزها در جنگ اون موقع همین شمشیر بود که آهن بوده، سپر بوده، زره بوده، اینا خیلی قیمت داشت. این دیگه حالا اون کشته میشد اونجا، همونجا که یارو نمی اومد، جنگی بوده، وسط جنگ که نمی اون لباس واسه در رنگ آمدن شمشیر، و اول معلوم شد کی برنده کی بازنده. عرض کنم بزر شما دیگه رهاش میکردن اونجا، یا ورش می‌داشتن می‌بردن جنازه رو توی قسمت خودشون، دوباره هی مبارزه می‌کرد تا یه دفعه دیگه جنگ می‌گفتن مغلوبه شد. جنگ مغلوبه شد یعنی دیگه از حالت یه تک به تک تبدیل به هجوم می‌شد، بالاخره یکی برنده می‌شد. و حالا می‌رفتن تو جنازه ها می‌دیدن این آقایی که اول اومده مبارز طلبیده، این آقا کشته، این آقا میگه خب این مال منه چون من اینو کشتم. دقت کردید؟ اینو میگن سلب المقتول. این سلب المقتول، میگه اول کاری که می‌کنه امام اینه که اون کسی که قاتل بوده سلبش رو میده به این آقای سالب، یعنی مصلوب، یعنی اون چیزی که از تن در میارن. سالب یعنی کسی که اون لباس از تن در میآورن. میگه سالب یکم قاتله سلب مقتول رو ور میداره. البته اذا کان شرطه لهو، که اگه شرط کرده باشه، که حالا میگه ما بحثش کردیم الان بحث ما نیست، خیلی ورود بهش نمی کنم، لان حقه معین، حقه معین، ثم یعزل بعد از ذالک ما یحتاج الیه الغنیمه. بعد میگه قوله غنیمت یه چیزای نیاز داشته، من الانفاق علیه که اجرت الحفاظ و البقال و غیر ذالک من المعن. میگه بعدش میاد عرض کنم حضور شما که اون کارهایی که یا اون هزینه هایی که ما، یعنی هزینه هایی که غنیمت نیازمند آن است، یعنی شما غنیمت رو بخوای غنیمت نگهداری باید یه خرجی براش بکنی دیگه. مثلا شتر بیابون رو باید یه دونه چوپان براش بگیری، میگه آقا چوپان بیا اینو میکن. خب میگه چوپانه، میگه آقا 5 روز من اینو برای شما چوپانی کردم، خب یه چیزی به من بدید. این میشه اجرت الحفاظ. یا مثلا فرض کنید که بقال، یعنی مثلا یه خیاری بوده، گوجه‌ای بوده، چیزی بوده، بعد نگهداری میکردن، روشو میپوشوندن، جمعش میکردن، دستبندیش میکردن، دقت کنید تا ورش دارن بیارن، مگه همینجوری خب خراب میشه، ممکنه مثلا چیز بشه. مثلا یه گونی بکشن رو سبزی که خوش نشه، اگه نه همجوری بردارن بیارن، میگه خب من برداشتم اینا رو گونی کردم گذاشتم پشت گاری. آره دیگه احسن. بقله، از بقله، بقله یعنی سبزی. و غیر ذالک من المعم، و غیر از اینا، آره، و غیر از اینا از هزینه ها. این من المعم کجا میخوره؟ ما رو من چی معنی کردم؟ ما یحتاج له، گفتم ما یعنی چی؟ میگه ثم یعذل بعد از ذالک هزینه هایی که، چند بار طالب بهتون گفتم، گفتم ما موصول الذی موصوله با من بیانیه بعدش معنا میشه. آنچه که نگید که دیگه، آنچه نداریم دیگه، آنچه رو خودش گفته که معنه، من المعن، به جای آنچه میذارید هزینه، میشه آنچه که نگید، بگید هزینه ای که. در ترجمه اسلامی اگه دقتم کردید، من گفتم ما یعنی هزینه هایی که یحتاج الیه، یحتاج الیه غنیمه. چرا؟ دلیل چیه؟ چرا اینا استثناء میکنی؟ چرا اینا عزل میکنی؟ به مصلحت الغنیمه، به خاطر که این مصلحت الغنیمه است. عبارت دقیقا موردی است که ما نیاز داریم. خب اینجا ما اینو پیشش میکنیم، برش میداریم دیگه، حالا اونا به ما ربطی نداره. یرزخو الان بهتون میگه یرزخو، اینو بذاریمش اینجا اول، گمش نکنی. ببین چیزی پیدا میکنید و رزوش رد نشید. چجوری میذاریم اینجا؟ کنترل اینسرت، آدرسش هم میاریم که بعدا یادمون نره که چی بوده. دو افتاد. حالا اینجا از اون بحثاییست که برای اینکه یه خورده دانشتون اضافه تر بشه، اینجا میگید فی قسم که اسم کتابش هم بنویسید، فی قسمت الفی. ما همه جا این که اسم کتاب رو نمینویسیم، ولی اینجا مینویسیم چون چند جا جغرافی های بحث ما چهار جا بود، یه خورده بعد بفهمیم که آقا همه کجا بحث کردن. اینو خوبه اول انتخابش کردی، بعد کنترل اینسرت. چی رو بزنی؟ انتقال به نور. الان مال من پیغام میده که ارتباط با ورد برقرار نشد. بله اونم اشکال نداره، اونم خوبه. من نمیپسندم، به خاطر اینکه من نوع آدرس دهی هم متفاوت با اون آدرسی است که اونجا میاره. حالا ما آدرس دهی استاندارد هم یه روز بحث بکنیم براتون. اون آدرس هم من گفته بودم استاندارد بزنن، ولی حالا بعضی چیزاش استاندارد نیست. البته ما الان استاندارد ننوشتیم. خب کنترل وی، آره، اون کنترل اینسرت رو اینجا میزنید، بعد میارید این رو کنترل وی. نه کنترل سی گاهی اوقات دو لبش میکنه اینجا تو این نرم افزار، کنترل سی نمیاره. کنترل سی رو که بزنید اینجا، ببین الان من میزنم، گوش کن آقا، کنترل سی اینجا دو پنجره ای میکنه، کلیدش اینجا تعریف شده برای دو پنجره ای شد. حالا دیگه اون بعد از اونایی که این کارو کردن بپرس چراش حالا جز مسائل فقهی نیست. خب عرض کنم حضور شما که حتما بی دلیل نبوده، بعد یادتون باشه کلن استاندارد کنترل اینسرت به اصطلاح فنی‌تر و استانداردتر از کنترل سیه. همه جا کنترل اینسرت، بعضی جا که کنترل سی کار نمی‌کنه کنترل اینسرت کار میکنه برای کپی کرد. خب خیلی عالی، خیلی عالی. ما اگه بخوایم اینجا یک کراس یعنی چک بکنیم، یعنی متبادل بشیم بین این ستا، الان کلمه اجرت الحفاظ کلمه قشنگیه. یعنی ما شاید بتونیم با این کلمه اجرت الحفاظ خیلی متنای دیگر هم پیدا بکنیم، ولی خب حالا چون ما روش یک و دو رو دیگه جلسه گذشته بحث کردیم، الان دیگه روی نمیریم. اما روش سوم رو، چون روش سوم من به شما بگم، روش اول و دوم روش ابتداییه، برای اینکه یه سری ابتداءن کارتون رو شروع کن، ولی روش اصلی روش سوم. یعنی شما جای بحث الان پیدا کردید که کیفیت و قسمت الغنیمه در بحث قسمت الفیه. خب ما تو کتاب خلاف هم یه مروری بکنیم، بذار من اینو سر جاش قرار بدم. حالا ببینید جایی که نیست، من گفتم جایی که نیست، ما عملا کلاسمون میشه الان یک ساعتش تمام شده. میخواد یه تنفسی بکنیم بعد دوباره شروع کنیم. یه صلوات بفرستید.